ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های جمعه شب ایران، آخرین روز تعطیل در سیوم شهریور ماه، آخرین ساعت‌های تابستان 97، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید، یک برنامه زنده نیم ساعته همراه با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما خبر بخش نخست مجله شبانگاهی رادیو فردا است. همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در حساب توییتر خود نوشت ریاست نشست هفته آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره ایران را بر عهده خواهد داشت. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در 14 شهریور ماه اعلام کرده بود که دونالد ترامپ ریاست یک نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران را بر عهده خواهد داشت، ولی پس از آن اعلام شد که این نشست تنها به ایران اختصاص نخواهد داشت و دیگر مسائل جهانی نیز در آن مطرح خواهد شد. اکنون ظاهراً بار دیگر آقای ترامپ به اختصاص داشتن این نشست به ایران اشاره کرده است. دیپلمات‌ها می‌گویند ایران می‌تواند درخواست کند که در نشست 26 سپتامبر 4 مهر ماه در شورای امنیت سخنرانی کند. در همین حال قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 3 مهر ماه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. اسرائیل میگوید دلایل قانع کننده‌ای به روسیه ارائه داده است مبنی بر اینکه هواپیمای تجسسی روسی در اثر سهل‌انگاری سوریه سقوط کرده است. یک هیئت اسرائیلی به ریاست فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای ادای توضیحات درباره این واقعه روز پنجشنبه به مسکو رفت. یکی از مقامات این هیئت روز جمعه به خبرنگاران گفت دلایل کاملا قانع کننده به طرف روسی ارائه شد که نشان می‌دهد پدافند هوایی سوریه به طور کاملا به توصیف او غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه زمانی به شلیک موشک پرداخت که هواپیماهای اسرائیلی از منطقه دور شده بودند. و افزود به نظر می رسد مقامات نظامی روسی این توضیحات را پذیرفته باشند. روز دوشنبه هنگامی که شماری از تأسیسات نظامی در سوریه هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفته بود، یک هواپیمای نظامی تجسسی روسیه با آتش پدافند هوایی سوریه در نزدیکی لازقی سرنگون شد و 15 سرنشینان کشته شدند. وزارت دفاع روسیه ابتدا اسرائیل را مقصر این حادثه معرفی کرد، اما سپس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این سانحه را تصادفی خواند. کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به طور مستقیم وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را با او مطرح کنند. در این بیانیه از دیپلمات‌های حاضر در سازمان ملل خواسته شده است که موارد بازداشت فعالین مدنی و وکلا و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی را با حسن روحانی مطرح کنند. کمپین حقوق بشر در ایران همچنین از رسانه‌های بین‌المللی خواسته است که مقامات ایرانی را در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خبری با طرح سوال‌های مستقیم و صریح در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پاسخگو نگه دارند. در همین ارتباط کامیونی که عکس چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایرانی همچون نسرین ستوده روی آن نصب شده در اطراف محل سازمان ملل در شهر نیویورک مستقر شده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه از حکم دادستانی آنکارا مبنی بر بازداشت 110 سرباز نیروی هوایی ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن روحانی مخالف اردوغان خبر داد. 3 سرهنگ و 6 سرگرد در میان افسران و سربازان بازداشتی هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها و رسما آقای گولن را که در آمریکا ساکن است به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 متهم کرده، اتهامی که آقای گولن او را تکذیب می‌کند. از 2 پیش تا کنون روند بازداشت و اخراج از کار افراد متهم به ارتباط با کودتا ادامه دارد و تعداد آنها به هزاران نفر می‌رسد. و مهرالله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید که در سال جدید تحصیلی هیچ مدرسه کانکسی در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت و مدارس تازه‌ای برای زلزله زدگان ساخته خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران و به ریاست او برگزار می شود.
قهر و عرب نشینی فضا رو به نفع طرف مقابل میده. در سیاست هنر دیپلماسی این است که شما سعی کنید توپ رو تو زمینه طرف مقابل بندازید.
دبیر کل خانه کارگر میگوید همانطور که قیمت ارز در ایران شناور است، باید میزان دستمزد کارگران هم شناور باشد.
مثل همیشه وقتی صحبت از دستمزد یا مزایای کارگران میشه، باید ببینیم که چه کسانی دارن راجع بهش صحبت میکنن و چه چیزی رو میخوان بیارن، به خصوص در یک اقتصاد تورم زده مثل ایران.
برنامه شماری از دانشگاهیان در دنیا برای حمایت از شیوانگ، شهروند چینی آمریکایی در حبس در ایران.
من شخصا این آقای شیوانگ رو میشناختم، دانشجوی سال 4 دکترای دانشگاه پرینستون بود، بسیار انسان متواضع و دقیق و کارا در کار خودش، زبان فارسی رو در مؤسسه ده خدا یاد گرفته بود.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل میزبان رهبران جهان خواهد بود. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سخنرانی خواهند داشت. روز چهارشنبه هم جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل به ریاست دونالد ترامپ برگزار میشه. دو هفته پیش دستور جلسه شورای امنیت مسائل مربوط به ایران ذکر شده بود، اما چند روز بعد دستور جلسه به بحث درباره مسائل کلی‌تر مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تغییر کرد. اما آقای ترامپ در پیام توییتری اعلام کرده جلسه شورای امنیت با موضوع ایران و به ریاست او خواهد بود. از جمشید زند بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علی‌رغم مخالفت اصولگرایان و شماری از اصلاح طلبان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز اول مهر راهی نیویورک می شود. تا چند روز پیش محافل سیاسی در ایران و رسانه‌های داخلی و بین المللی درباره حضور و عدم حضور روحانی در شورای امنیت سازمان ملل مشغول بحث و جدل بودند، نه حضور او در مجمع عمومی. اما با نزدیکتر شدن نشست مجمع عمومی، بحث‌ها و اظهار نظرها درباره سفر آقای روحانی به نیویورک شدیدتر شد. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان از حسن روحانی خواست به نیویورک نرود و از همان تهران پاسخ کوبنده‌ای به رئیس جمهوری آمریکا بدهد. در پاسخ به این موضع‌گیری، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، کیهان را قدیمی ترین و ارشدترین سخنگوی جریان کوچک ولی قدرتمند نه به دیپلماسی در ایران معاصر خواند. اما نه تنها بیشتر طیف‌های اصولگرایان مخالف سفر آقای روحانی به نیویورک هستند، بلکه شماری از اصلاح طلبان مانند عبدالله ناصری از بنیاد باران نیز به دلایل دیگری مخالف این سفر هستند. آقای ناصری میگوید حضور رئیس جمهور در سازمان ملل خوب است، اما به شرط آنکه با دست پر در این اجلاس شرکت کرده و حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد. مثلا اعلام کند به عنوان پیش شرط مذاکرات در صورت بازگشت آمریکا به برجام مذاکره مستقیم با این کشور در دستور کار قرار می گیرد. پایان نقل قول. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا نیز با این استدلال موافق است.
این استدلال اصولگرایان تا حدی درسته، بخصوص در سالی که جمهوری اسلامی با آمریکا تنش داره و آینده برای گفتگوی سیاسی بین ایران و آمریکا دیده نمیشه در وضعیت کنونی. به نظر من هم رفتن آقای روحانی به مجمع هم از نظر دیپلماسی کار غلطی است و هم از نظر اقتصادی گام بزرگی. آقای روحانی با نرفتن به مجمع میتونست امتیازات دیگری هم در داخل و هم خارج رو مدعی بشه.
اما داوود هرمیداس باون، استاد علوم سیاسی در ایران، معتقد است باید از این گونه مجامع بین المللی برای دفاع از منافع ملی ایران استفاده کرد.
الان که ایران در مزان این یورش آمریکا قرار گرفته و آقای روحانی حتما باید بره و توپ رو زمین آمریکا بزنه. خروج از برجام و عدم ایفای تعهدات مندرج در برجام و فراتر از این تحریم‌های سنگین جدیدتری رو مطرح بکنه. مثلا برجام با حضور 5 عضو دائمی سازمان ملل و آلمان در رابطه با حفظ صلح و امنیت بین المللی، یعنی عدم دسترسی به سلاح هسته‌ای بوده و از این طرف مسئله بین دو کشور نبوده. در رابطه اونا به عنوان منافع جامعه بین المللی طرف قضیه بودن، ولی اگر عدم حضور رو برمیگرده به همون دیدگاه اولیه انقلاب که بهایی به این سازمان‌های بین‌المللی و غیره داده نمی‌شد، بنابراین باید از این کرسی‌ها استفاده کرد. قهر و عقب نشینی به نظر من این فضا رو به نفع طرف مقابل میده. در سیاست هنر دیپلماسی این است که شما سعی کنید توپ رو تو زمین طرف مقابل بندازید و اون رو در مقام دفاع از خودش و اقداماتی که انجام داده.
اکنون که رفتن آقای روحانی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل قطعی شده، موضوع دیگری که هنوز در محافل سیاسی و دیپلماتیک درباره آن بحث می شود، دستور جلسه یکی از جلسات شورای امنیت سازمان ملل است. این بحث ها زمانی آغاز شد که نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت یکی از جلسات ویژه شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ و بر سر موضوع ایران برگزار می شود. اما به گزارش رسانه‌های آمریکایی، واکنش اعضای پرنفوذ شورای امنیت و نگرانی کاخ سفید از رودررویی اروپا و آمریکا در این نشست ویژه سبب شد دستور جلسه به بررسی موضوع منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تغییر کند. به گفته مقامات آمریکایی، در این نشست آینده مسائل مربوط به توافق هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش جمهوری اسلامی در منطقه، برنامه هسته‌ای کره شمالی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه مطرح خواهند شد. پیش از این گفته می‌شد در صورتی که دستور جلسه شورای امنیت فقط ایران باشد، بر اساس آیین‌نامه‌های سازمان ملل از نماینده ایران برای دفاع از مسائل مطرح شده باید دعوت شود. اما با تغییر دستور جلسه، حضور آقای روحانی در نشست ویژه شورای امنیت عملاً منتفی است و یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران می‌تواند در صورت لزوم در این نشست شرکت کند. یکی دیگر از مسائلی هم که در روزهای اخیر مطرح شده، امکان دیدار مقامات ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی است که به باور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، چنین دیداری حتی در راهروهای سازمان ملل نیز انجام نخواهد شد.
سخنرانی آقای روحانی بعد از آقای ترامپ و یکی از 12 رئیس دولتی خواهد بود که روز سه‌شنبه ایراد میشه، ولی ترتیبی داده شده که حتی برخورد تصادفی در راهروهای سازمان ملل هم بین اونها صورت نگیره. در وضعیت فعلی کمترین شانسی بختی برای گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران وجود نداره و این نتیجه گیری رو میشه از پیام‌هایی که آقای ظریف وزیر خارجه در توییت‌های روزهای اخیرش نشار داده دید. کمترین بختی برای ملاقات مستقیم بین روحانی و ترامپ و احتمالاً بین هیچ کدام از دولت مردان جمهوری اسلامی با دولت مردان آمریکا به صورت رسمی در حاشیه جلسه مجمع عمومی وجود نداره.
حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی با رهبران چند کشور دیدار و گفتگو می‌کند و پس از چند سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه به تهران باز می‌گردد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما همونطور که شنیدید، کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه از جامعه جهانی خواسته تا در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مستقیم وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کنه. از کیان معنوی بشنویم.
کمپین حقوق بشر در ایران، نهاد ایرانی مستقل مدافع حقوق بشر که دفتر مرکزی آن در نیویورک است، در آستانه 73مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در بیانیه‌ای از خبرنگاران و دیپلمات‌ها، همینطور از رهبران کشورها خواست تا در زمان حضور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران مستقیماً وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را با او مطرح کنند. در بیانیه این کمپین به موارد بازداشت فعالین مدنی که به صورت مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کردند و همینطور وضعیت وکلای زندانی و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی اشاره شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است که کمپین از رسانه‌های بین‌المللی انتظار دارد که مقام‌های ایرانی را در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خبری با طرح سؤال‌های مستقیم و صریح در مورد وضعیت حقوق بشر ایران پاسخگو نگه دارند. در گزارش کمپین حقوق بشر در ایران از وکلای حقوق بشر زندانی همچون نسرین ستوده یا فعال مدنی و سیاسی زندانی نرگس محمدی نام برده شده است. زنانی که به دلیل اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بر ضد حجاب اجباری زندانی شدند، رهبران فعالان کارگری که به دلیل دفاع از حقوق کارگران زندانی شدند و همچنین بازداشت شماری از اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان و افرادی که به مسیحیت گرویدند، از جمله گروه‌ها و افرادی هستند که کمپین حقوق بشر در ایران از آنها به عنوان نمونه‌های نقض حقوق بشر و رعایت نشدن حقوق بازداشت شدگان یا مصادیق آزار و شکنجه یاد کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر، همینطور اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور هر ساله در روزهای قبل از برگزاری نشست در تدارک نحوه اعتراضات و انتقادها از حکومت جمهوری اسلامی برمی‌آیند و با برگزاری تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی تلاش می‌کنند صدای خود را به گوش سیاستمدارانی برسانند که قرار است در نشست مجمع شرکت کنند. حسن روحانی در سفر خود به نیویورک در اول مهر ماه علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی احتمالاً در محافل دیگر نیز با برخی سران کشورها و مقام‌های دیگر گفتگو خواهد کرد.
در گزارش کیان منوی از درخواست کمپین حقوق بشر ایران شنیدید از جامعه جهانی، از اینکه زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای حضور در جلسه پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک میره، مسائل مرتبط با حقوق بشر در ایران رو با او مطرح کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر با امضای نامه‌ای خطاب به کارگروه سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات گسترده‌ای درباره بازداشت‌هایی شدند که حکومت ایران بنابر این نامه به طور خودسرانه انجام میده. در این نامه که به امضای ده‌ها نفر از مدافعان حقوق بشر رسیده، خواسته شده برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله شهروند آمریکایی چینی شیوانگ تلاش بشه. نوشین سیدحسینی در این زمینه با تورج اتابکی گفتگو کرده، استاد دانشگاه در هلند، و از امضا کننده دگان این نامه و از او درباره محتوای این یادداشت پرسیده.
گروهی از دانشگاهیان ایرانی و غیر ایرانی که نگران سرنوشت پژوهشگرانی بودند که برای پژوهش به ایران می‌رفتند و اونجا به بهانه‌های مختلف دستگیر می‌شدند، به این نتیجه رسیدند که باید بیانیه‌ای رو تنظیم کنند و تقدیم کارگروه سازمان ملل متحد برای دستگیری‌های خودسرانه بکنند. و در این مورد آقای شیوانگ بسیار بسیار برجسته بود، به خاطر اینکه ما پیشتر هم شاهد دستگیری‌های خودسرانه از سوی جمهوری اسلامی بودیم که در برابر اخاذی و یا معاملات دیگه‌ای شهروندان عادی رو دستگیر کرده بودند. میدونیم که مثلا وقتی شهروند امریکایی به جرم عبور غیر مجاز از مرز دستگیر شدند، جاشوا هتل، سارا شورد و شیرین باور، این در سال 2009 اتفاق افتاده بود و بعد از ماها زندانی شدن اینها به هر صورت با پرداخت 465 هزار دلار و با میانجیگری سلطان عمان اینها آزاد شدند. مواردی از این دست ما رو به این نتیجه رسوند که متفقاً شکوایی آماده کنیم و تقدیم این کارگروه بکنیم.
آقای عطابکی، این نامه که خطاب به کارگروه سازمان ملل نوشته شده، چرا اساساً روی پرونده آقای وانگ بیشتر متمرکز شده؟
این بیشتر یه حالت نمادین، خانواده ایشون در حقیقت شکوایی آماده کرده بودن و تقدیم کرده بودن و این کارگروه به این شکوایی که از سوی خانواده ایشون و همینطور دانشگاه پرینستون تهیه شده بود تاکید داشتن، مطالعه کردن، بیگناهی این شخص رو ثابت کردن و بعد به دولت جمهوری اسلامی فراخوان دادن که این زندانی رو آزاد کنه. ما در حقیقت در حمایت این فراخوان این کارگروه این کار رو انجام دادیم. اینجا اشاره کنم که من شخصا این آقای شیوانگ رو میشناختم، دانشجوی سال چهارم دکترای دانشگاه پرینستون بود، بسیار انسان متواضع و دقیق و کارا در کار خودش، زبان فارسی رو در مؤسسه ده خدا یاد گرفته بود و پیش از زبان فارسی هم در هندوستان بودش، رساله فوق لیسانسش هم درباره هند نوشت و قرار هم بودش که رساله دکتراش درباره تاریخ اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 ایران و شمال شرق ایران باشه که به نوعی تمدن ایرانی رو با تمدن هند و تمدن چین پیوند میده و متاسفانه رفتاری از این دست از سوی جمهوری اسلامی سبب میشه که پژوهشگران بسیار کمتری رغبت به مطالعه ایران داشته باشند.
آقای وانگ دو تابعیتی آمریکایی چینی هست. آیا اصلا اطلاع دارید که چین هم پرونده آقای وانگ رو پیگیری کرده باشه؟
تا اونجا که من میدونم دولت چین خودش رو کنار کشیده و دخالتی در این زمینه نکرد.
در این نامه علاوه بر آقای وانگ شما از زندانیان سیاسی دیگه هم اسم بردید.
ما از این فرصت استفاده کردیم و از گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه خواستیم که تا به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی که در ایران به بهانه واهی دستگیر شدن و مشمول این بازداشت‌های خودسرانه میشن، برای نمونه نرگس محمدی که هیچ مبنای موجه قانونی نداره دستگیری ایشون، دفاع کنیم. همینطور از وکلایی مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده. تلاش ما در این نامه‌ای که به این کارگروه سازمان ملل فرستادیم این بود که توجه این کارگروه رو به این بازداشت‌های کاملا غیر قانونی و غیر انسانی جلب کنیم.
تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو کرد.
عدل حکومت اسلامی چون این است که در زم نسرین ستوده ها و بچه های خوب زمانه باید در بند باشند و این عدل اسلامی میگه که قاضی زهرا کاظمی، سعید مرتضوی باید آزاد باشه و بدون هیچ اشکالی بگرده. این صرفا از عدل اسلامی حکومت اسلامی ایران برمیاد.
من راجع به خبری که آقای امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران که راجع به آتش گرفتن سفارت عربستان توضیح داده بود میخواستم بگم که ایشون کاملا داره دروغ میگه. سفارت عربستان قبل از این که این اتفاق بیفته چندین خودروی 0 کیلومتر وارد ایران کرد و به جاش چندین خودروی فرسودش رو برای فروش گذاشت. حدود 3 یا 4 من 15 سال کارمند سفارت عربستان بودم.
میخواستم بگم که ماه محرم آمد و مدده هم دیگه فقط جیبش پر میکنه. هر مدده‌ای امروزا در این دو ماه محرم سفر 1 میلیارد 2 میلیارد درآمد داره. اگر راست میگه برای امام حسین میخواست مجانی بخونه. دیدی خواسته بادی در سالهای جنگ چقدر همه نوحسهایی کردن. مردم قشن به جبه های جنگ ها به قشن دادن. آخر هم هیچی دست دون نگرفت. تا این مدده هایی همه خوشی نمیکنن ایران بشه و نیست. تا خامنه ای زنده هستم ایران روی آرامش نخواهد داشت. و سلام، نامه تمام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شبانگاهی رو ادامه بدیم با صحبت‌های دبیرکل خانه کارگر که گفته همونطور که قیمت ارز در ایران چنوبر هست، دستمزد کارگران هم باید چنوبر باشه. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، علیرضا محجوب در مصاحبه رادیویی خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار شده تا حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم موجود در ایران افزایش پیدا کنه. در ماه‌های اخیر به دنبال کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش قیمت‌ها، تشکل‌های کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران خواستار افزایش دستمزد آنها شدند. از روز به بلحری بشنویم.
زندگی 50% از اقشار جامعه ایران در زیر خط فقر، رسیدن نرخ فقر به 6 میلیون تومان و کاهش 52% قدرت خرید کارگران از جمله اخباری هستند که در روزهای اخیر در رسانه‌های ایران انتشار یافتند. در همین ارتباط علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر ضمن تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران گفت نوسانات اخیر در بازار ارز که باعث به وجود آمدن تورم گسترده شده موجب وارد شدن خسارت‌های زیادی به زندگی اقتصادی کارگران شده است. در همین حال احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص کالاکارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. بهروز فراهانی در این مورد که آیا چنین کمک‌هایی می‌تواند به بهبود زندگی کارگران و خانواده‌هایشان منجر شود می‌گوید:
مثل همیشه وقتی صحبت از دستمزد یا مزایای کارگران میشه باید ببینیم که چه کسانی دارن راجع بهش صحبت می‌کنند و چه چیزی رو میخوام بیارن، به خصوص در یک اقتصاد تورم زده مثل مال ایران با یک همچین اوضاعی. با این همچین وضعیت نرخ ارزی که بین اون چیزی که دولت میگه و اون چیزی که واقعا هست، تفاوت از زمین تا آسمونه، فقط و فقط نمایندگان واقعی کارگرا، اونهایی که به طور روزمره در تماس هستن با اونها و نشون دادن که از منافع اونها قادر هستن دفاع بکنن، حتی به قیمت اخراج و زندان و دستگیری و اینها، اونها هستن که میتونن حرکت بکنن. طبیعیه که تمام این صحبت‌ها تا موقعی که اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراهای واقعی کارگری نمایندگان خودشون انتخاب نکنن و نفرستن به این مذاکرات، به هیچ وجه محلی از اعراب نخواهد داشت. ولی الان در واقع با این وضعیتی که ما داریم می‌بینیم که هیچ انتظاری نمیشه داشت که یک مرهمی حتی کوچک به زخم کارگرا گذاشته بشه.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حال حاضر 1,115,000 تومان است و این در شرایطی است که به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها همین مقدار دستمزد هم در کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، علیرضا محجوب در بخشی از سخنان خود خواستار تشکیل نشست شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شده است. چند روز پیش خبرگزاری‌های ایران از برگزاری دو نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دوم کمیته دستمزد شورای عالی کار مشخص شد که قدرت خرید کارگران در شهریور ماه سال 97 نسبت به اسفند سال گذشته 800 هزار تومان کاهش یافته است. در نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته شد که حداقل هزینه مصرف ماهیانه مواد غذایی یک خانوار 3.3 نفره کارگری حدود 910 هزار تومان است و با احتساب تأثیر سهم 25.7% مواد خوراکی در سبد معیشت آنان، هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری حدود 3,450,000 تومان است. بحث سبد معیشت و هزینه زندگی خانوارهای کارگری در شرایطی مطرح شده است که تشکل‌های کارگری بارها با اعلام پایین بودن فاصله حداقل دستمزد با خط فقر خواستار تعیین دستمزدی بالاتر از 5 میلیون تومان برای کارگران شدند. ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار 4 نفره تعیین شود. با این همه فعالان کارگری بر این اعتقادند که هیچ تبصره مربوط به هزینه زندگی ماهانه در تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است. درخواست تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزد کارگران در شرایطی در ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده است که انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، چندی پیش اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال جاری در دستور کار دولت نیست. بحث افزایش دستمزد کارگران در شرایطی مطرح شده است که شماری از نمایندگان کارفرمایان میگویند این موضوع به بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، چنین استدلالی را رد میکند.
افزایش دستمزد نیست که عامل اصلی تورمه، بلکه این به واقع میشه گفت که افزایش افسار گسیخته نقدینگی که بخش عمدهش مربوط است به ران. بنابراین اگر قرار است ثبات اقتصادی ایجاد بشه و تورم کنترل بشه، میبایست دولت اقدام بکنه به جلوگیری از منابع رانتی. در صورت اینکه به هدفش برسه، خب ثبات اقتصادی ایجاد میشه و اساساً نیازی به بالا بردن دستمزدها نیست. این توجیهاتی است برای اینکه دستمزدها بالا نره. حال اینکه عامل اصلی تورم، یعنی تنش‌های بین‌المللی، یعنی رانتی که داده میشه به نهادهای فاسد و غیر پاسخگوی مذهبی و سیاسی، اون از یاد برده میشه.
پیش از این هم جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود:
توی 40 سال گذشته هیچ وقت دستمزد کارگران درست حسابی افزایش به تناسب تورم پیدا نکرده. توی مقاطعی هم مثلا ببین اوایل انقلاب چندین برابر شد دستمزد کارگر، چرا تورم بالا نرفت؟ واقعیت اینه که من فکر میکنم که از یه کاملا برعکسه، منجمد کردن و فیز کردن دستمزد کارگر و عدم قدرت خرید کارگر از اون طرف یکی از عوامل اصلی تعطیل کارخانه هاست. قدرت خرید از بین میره و واقعیت اینه که دیگه کارگر نمیتونه خرید بکنه. این بنبست اقتصادی که به نظر من در ایران پیش اومده یکی از عواملش همین انجمن دستمزد بوده.
در این ارتباط نیز اسماعیل ظریفی آزاد، مدیر کل روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به خبرگزاری فارس گفته که افزایش حقوق کارگران به دلیل پایین بودن آن تأثیری بر تورم ندارد.
گزارش بهروز روزبه پلحری رو شنیدید. ممنونیم از شما که در مجله شبانگاهی رادیو فردا ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.